قسمت 11 حافظ و شاخ نبات. راوی مجید صادقی. فصل 3 حافظ قرآن. روزها می گذشت. شمس الدین محمد جوان خمیرگیر تحصیلات خود را در مکتبخانه مجاور نانوایی ادامه می داد. مزدی را که می گرفت 3 قسمت می کرد. 1 قسمت آن را برای خرجی به مادر میداد، ثلث دیگر را به ملای مکتبخانه و باقی مانده را خیرات مینمود. در جریان تحصیل کلام الله مجید را به تدریج حفظ میکرد تا اینکه این کار را به پایان رسانید و به تمام معنی حافظ قرآن گردید. در این بین روزی ملای مکتبخانه شاگرد خمیرگیر خود را نزدیک خواند و گفت: تو در خواندن و نوشتن زبان فارسی به درجه کمال رسیده ای و من دیگر چیزی ندارم به تو یاد بدهم. اگر میخواهی زبان عربی و به طور کلی عربیات را هم یاد بگیری، باید در یکی از مدارس علوم دینی و نزد طلاب تحصیل کنی. جوان مشغول تحصیل عربیات شد و با هوش و استعداد سرشاری که داشت در اندک زمانی زبان عربی را هم به خوبی فرا گرفت. اجتماع جلوی دکان بزاز شاعر کماکان برقرار بود. بزاز اشعارش را برای مجتمعین می‌خواند و تحسین و تمجید می‌شنید. نوبت به خمیرگیر که می‌رسید، مردم تفریح می‌کردند و می‌خندیدند. کم کم شهرت مهمل بافی جوان خمیرگیر و خنده‌دار بودن سروده‌های بی سر و ته وی به جایی رسید که مردم خوشگذران شهر او را به زور به مجالس انس خود می بردند و شنیدن اشعارش می خندیدند و کیف و تفریح می نمودند. جوان این همه را می دید، احساس می کرد و از غم و درد به خود می پیچید. جوان خمیرگیر در آن عنفوان جوانی 2 درد جانسوز یا آرزوی بزرگ به دل داشت. یکی این که شعر خوب بگوید و دیگر به وصال یار گلعذارش شاخ نبات برسد. چندی در آتش این دو غم دردناک می سوخت تا اینکه روزی راز دل را با عارف صادق و پاکتری در میان نهاد. مخصوصا علاقه خود را به سرودن اشعار دلچسب و مورد پسند گوش زد نمود و چاره‌جویی کرد. مرد عارف جوان افسرده را دلداری داد و امیدوارش ساخت و گفت: ما بندگان خداییم، هر حاجتی داریم باید از خداوند رحیم و کریم بخواهیم. بعد گفت: حال که تو ذوق و شوق شاعری به سر داری، باید مثل تمام سرایندگان تخلصی برای خود برگزینی. جوان در این قسمت هم از عارف روشندل راهنمایی خواست. وی گفت: چون تو در این سن و سال جوانی به یاری خداوند متعال توفیق یافته ای که کلام الله مجید را حفظ کنی و حافظ قرآن هستی، لذا به عقیده من خوب است همین کلمی پرشکون و یمن را که نشانه توفیق خدا دادی تو می باشد به عنوان تخلص شاعری برگزینی. جوان با شور و شعف بیپایان این نام را الهام غیبی تلقی کرد و حافظ را تخلص خود قرار داد. جوان راهنمایی عارف پاکزاد و خیرخواه را به جان خریده بران شد که رو به درگاه الهی آورد و حاجت خود را از خداوند بخشنده و مهربان بطلبد. چند روز بعد که اتفاقا مصادف با شب قدر بود، تصمیم و نیت پاک خود را جامعه عمل پوشانید. اول شب بود که به مزار معروف بابا کوهی یا تنگ الله اکبر که شاهی هم در آنجا به نام مرتضی علی وجود دارد رفت. ساعتهای دراز با خدای خود راز و نیاز و مناجات کرد و اشک ریخت تا به خواب رفت. در خواب دید که مردی خوش قیافه و نورانی لقمه‌ای به دستش داد و گفت: این را بگیر و بخور، درهای علوم برویت باز می شود و به مراد خود می رسی. شمس الدین لقمه را گرفت و تشکر کرد و با شور و هیجانی که از این تصادف غیر منتظر و فرح بخش به هم رسانده بود، جویای نام و نشان آن مرد نکوکار گردید. معلوم شد که وی همان مولای متقیان، شاه مردان، امیر مؤمنان مرتضی علی علیه السلام است. شوریده و حیران از خواب بیدار شد. عجب خوابی بود، تعبیرش چیست؟ این خواب را به که گویم و تعبیرش از کی جویم؟ مدتی غرق در افکار و احساسات شورانگیز و مهیج بود. آن بزرگوار فرمود که به مرادهایم خواهم رسید. بزرگترین مراد و آرزوی من این است که یک شاعری شیرین سخن باشم و به جای خنده و استهزا تعریف و تحسین بشنوم. چه بهتر که خودم در عمل خوابم را تعبیر کنم. قلم به دست گرفت و بدون اینکه کمترین فشاری به مغز خود بیاورد، غزل معروفش را سرود که ما در اینجا چند بیت آن را که ارتباط مستقیم با زندگی و آمال سراینده دارد نقل می‌کنیم.
دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند، وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند. بعد از این روی من و آینه وصف جمال که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند. من اگر کام روا گشتم و خوشدل، چه عجب، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادن. هاتف آن روز به من مژده این دولت داد که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادن. این همه شهد و شکر که از سخنم می‌ریزد، اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادن. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که ز بند غم ایام نجاتم دادند.
وقتی غزل را تمام کرد و خواند، غرق در حیرت و مسرت گردید. از شور و شعف تبسم به لب آورد و با خود گفت: آری، آنچه در خواب دیدم همان رویای صادقه بود. به اولین مرادم که سرودن اشعار شیرین و نغز بود رسیدم. در اینجا بی اختیار به یاد دلدارش شاخ نبات که نام او را هم در غزل آورده بود آهی از سوز دل کشید. آیا به دومین مرادم که وصال یار گلعذارم است خواهم رسید؟ سحرگاهان به شهر آمد. خمیر نانوایی را روبراه کرد و منتظر شد تا اینکه دکانها را باز کردند و بزاز شاعر هم بر مسندش قرار گرفت. بر حسب اتفاق روزی بود که خریداران و مشتریان اشعار بزاز در مقابل دکانش جمع آمدند. بزاز حسب المعمول اشعار تازه را که سروده بود خواند و صدای تحسین و تمجید از هر طرف بلند شد. حافظ هم جزو مستمعین بود. همین که اشعار بزاز پایان یافت، مجتمعین خود را برای خنده و تفریح آماده کردند. دو سه نفر او را مخاطب قرار داده با لحن تمسخرآمیز گفتند: حال نوبت توست، بخوام ببینیم چه درهای تازه سفته و چه اشعار آبداری گفته ای. همه سراپا گوش هستیم. حافظ در حالی که دل در سینش به شدت می تپید و ایراد و اعتراض مستمعین را در نظر مجسم می کرد، پاره کاغذی را از جیب در آورد و به دست گرفت و با صدایی که از شور و هیجان می لرزید اولین غزل شیوای خود را خواند. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند، و نران ظلمت شب آب حیاتم دادند. و بقیه ابیات غزل را قرائت کرد. وقتی غزل به پایان رسید، یک لحظه سکوت مطلق توأم با حیرت و تعجب در آن جمع برقرار گردید. بزاز شاعر در حالی که تبسم به لب آورد و علائم و آثار بدگمانی و استهزا از سیمایش نمایان بود، حضار را از نظر گذراند. سکوت شکست و باز صدای خنده و تفریح بلند شد. یکی رو به جوان کرد و گفت: آفرین، حالا راستش را بگو که این غزل را از دیوان کدام شاعر کش رفته ای؟ و دیگران هم پشت حرف گوینده را گرفته، همه بر این عقیده شدند که جوان به سرودن چنین غزل شیوایی نمی باشد، مسلماً اشعار را از دیوان شاعر دیگری رو بوده است. حافظ با آن صدق و صفای باطنی که داشت از این تهمت برآشفته گفت: دیشب شب قدر بود، من با خدای خود راز نیاز کردم و یاری طلبیدم. در خواب به من الهام شد که خداوند بزرگ حاجتم را برآورده. لیکن به ملاحظاتی از تعریف جریان و جزئیات خواب خودداری نمود و بعد گفت: اگر باور نمی کنید، هر موضوعی را مایل هستید معین کنید تا من درباره آن غزل بسرایم. حضار به روی هم نگاه کردند. یکی از آن میان گفت: اگر راست میگویی شعری بساز که همون شب قدر در آن باشد. حافظ گوشه‌ای نشست و طولی نکشید که برخاست و حضار را دعوت به سکوت نمود و خواند:
آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است، یارب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است، تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد، هر دلی از حلقه ای در ذکر یارب یارب است. کشته چاه زنخدان تو هم که از هر طرف صد هزارش گردن جان زیر طوق غبغب است. شهسوار من که مه آینه دار روی اوست، تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است. عکس خی بر عارضش بین کافتاب گرم رو، در هوای آن عرق تا هست هر روزش تب است. عکس خی بر عارضش بین کافتاب گرم رو، در هوای آن عرق تا هست هر روزش تب است. من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می، زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است. اندر آن ساعت که بر پشت سبا بندند زین، با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است. آن که ناوک بر دل من زیر چشمی میزند، قوت جان حافظش در خنده زیر لب است. آب حیوانش ز منقار بلاغت میچکد، زاغ کل که من به نامی زد چه عالی مشرب است.
دیگر از خنده و تفریح و شوخی و استهزاء همیشگی اثری نبود. حضار حیرت زده به روی هم نگاه می کردند. بالاخره بزاز شاعر که مردی خوش قلب و نظر بلند و از رشک و حسادت دور بود، رو به جمع کرد و گفت:
من اظهارات این جوان را باور کردم که توفیق الهام غیبی نصیبش شده است. حال برای این که همگی به این موهبت الهی که شامل حال این جوان شده ایمان بیاوریم، فردا در همین ساعت اینجا جمع می شویم و از جوان هم خواهش می کنیم اشعار تازه‌ای بسراید و برای ما بخواند. جمعیت در حالی که عقاید مختلفی داشتند متفرق شدند.
روز بعد در ساعت موعود، جمعیتی که دو سه برابر روزهای قبل بود در مقابل دکان بزاز گرد آمدند. آنهایی که روز گذشته شاهد آن واقعی شگفت‌انگیز بودند، ماجرا را برای رفقای خود تعریف کرده آنها را هم با خود آورده بودند. همین که حافظ قدم به مجلس نهاد، همه نفسها حبس کرده چشم به رویش دوختند. حافظ سه غزلی را که سروده بود خواند، من جمله این غزل را:
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو و شیرین آمد، و تا پایان غزل را خواند. دو روزی نگذشت که شهرت شاعر جوان و اشعار نغز و شیوایش در سراسر شهر شیراز پیچید. بزرگان ادب دوست و ارباب ذوق مشتاق دیدار و ملاقاتش می شدند و به سراغش می رفتند. آنچه همه را متأثر و متحیر می ساخت این بود که جوانی با این استعداد و قریحه سرشار در شاعری که علاوه بر آن حافظ و مفسر قرآن هم بود، از راه کار پرزحمت خمیرگیری لقمه نانی به دست می آورد و زندگی بس محقر و مسکینی داشت. یکی از بزرگان شهر که شغل مهم دولتی داشت و شیفته اشعار حافظ شده بود، با هزار منت و تمنا حافظ را به خانه خود دعوت کرد و پس از اظهار تأسف و تأثر از کار مشقتبار وی و زندگی محقر و ناراحتش، گفت که می‌خواهد خدمتی به شاعر بکند و معاش او را به نحو آبرومندی وسعت دهد و تأمین نماید تا با فراغت خیال به سرودن اشعار بپردازد. پیشنهاد کرد که حاضر است در دستگاه خود شغل کم زحمت و راحتی با حقوق مکفا به او واگذار کند. حافظ که در آن دوره پر هرج و مرج و ملوک و طوایفی که شهر شیراز دست به دست میگشت و ماموران تازه به دوران رسیده حکومت‌های متزلزل و ناپایدار برای پر کردن جیب‌های خود از هیچ گونه ظلم و تعدی در حق بندگان خدا فروگذار نمی‌کردند، در جواب پیشنهاد فوق لبخند اندوهناکی زد و این بیت را از غزلی که به تازگی سروده بود خواند: من از بازوی خود دارم بسی شکر، که زور مردم آزاری ندارم. بیزاری و اجتناب خود را از شغل دیوانی یعنی دولتی گوشزد کرد و قبول ننمود. با این حال هواخواهان و شیفتگانش خمیرگیری را دون شأن شاعر عالی مقام می شمردند و راه های مختلفی برای معاش وی پیشنهاد می کردند. بعضی از مریدهایش که از علو طبع و همت بلند شاعر جوان اطلاع داشتند و می‌خواستند خدمتی به او بکنند، بدون ذکر نام و نشان خود هدایایی از هر قبیل، ام از آرد و برنج و همه نوع خوراکی و همچنین پارچه و ظروف و اساس البیت به خانه‌اش می‌فرستادند، غافل از اینکه جوان را با این محبت ناراحت می‌کنند. از جمله سخندانان و ادبای شیراز که از ظهور شاعر جوان و پرمایه آگاه شدند، یکی هم خواجه صدرالدین پدر شاخ نبات بود. وی که علاقه زیادی به شعر و شاعری داشت و هزاران بیت از اشعار شعرای نامی و مخصوصا سعدی را حفظ کرده و خود همگاهی شعر می گفت، مشتاق دیدار حافظ گردید. بر حسب اتفاق انتظارش زیاد طول نکشید. یکی از دوستان هم‌مشربش او را به مهمانی دعوت کرد. دوستان دور هم جمع بودند. در گوشه تالار بساط ساز و آواز برپا بود. جوان آوازخوان که تارزنی همراهیش می‌کرد، در مایه ماهور غزل عاشقانه‌ای از سعدی می‌خواند. غزلی بس گیرا و دلنشین بود. مستمعین زیر لب اشعار را زمزمه می‌کردند و به به می‌گفتند. آواز که به پایان رسید، صحبت از سعدی به میان کشید. چند نفری من جمله خواجه صدرالدین اشتیاق خود را به ملاقات و آشنایی با سراینده نوظهور ابراز نمودند. صاحب خانه با مسرت و خوشحالی مژده داد که با هزار خواهش و تمنا از شاعر جوان هم دعوت کرده است که در مجلس حضور یابد. این جوان اخلاق عجیبی دارد. با همه فقر و تنگ دستی که دارد، معهازا علو و همت و مناعت طبعش به حدی است که به کسی از اغنیا، حتی خود فرمانروای شهر، اعتنایی و توقعی ندارد. بیشتر با کسانی مشهور است که پیرو عرفان و ضمناً سخنسنج و شعرشناس باشند.
دیری نپایید صاحب خانه که دم در نشست و در انتظار مهمانان چشم به راه رو مدخل تالار دوخته بود، از جا برخاست و ورود مهمان عزیز را مژده داد. مهمان جوان را که تازه خط پشت لبش دمیده بود در آغوش گرفت و بوسید. مهمانان با اینکه غالبا جای پدر جوان بودند محض احترام به پا خواستند. رنگ روی مهتابی جوان از حجب و شرم به سرخی گرایید. حضار با یک نوع حیرت آمیخته با احترام و تحسین نگاهش می کردند و از دیدارش اظهار مسرت و خوشبختی می نمودند. در آن میان یک نفر از مجلسیان به قدری غرق دریای تعجب شگفتی گردید که حتی از احوال پرسی و ابراز خوشنودی از ملاقات جوان غافل ماند. این شخص همون خواجه صدرالدین پدر شاخ نبات بود. او به یک نگاه شاعر جوان را شناخت. همان خمیرگیر نانوایی بود که از مدتها قبل نان به در خانهش می آورد. مجلس گرم شد. صاحب خانه رو به رامشگران کرده خواست که به شادی مهمان عزیز مجلس آرایی کنند. تارزن ساز را کوک کرد. هنوز شروع نکرده بود که یکی از مهمانان از جوان آوازخوان خواهش کرد که این بار یکی از غزلهای شاعر جوان را در مایه چهارگانه بخواند. وی لبخندی زد و گفت: عجیب است که در این اواخر در بعضی مجالس بزم همین خواهش را از من می کنند. حال من یکی از غزلهای ایشان را که از حفظ دارم می خوانم. تار به صدا در آمد و اتفاقا جوان همان اولین غزل حافظ را خواند. این همه شهد و شکر کس سخنم می ریزد، اجر صبریست کزان شاخ نباتم دادند. اجر صبریست کزان شاخ نباتم دادند. صدرالدین بی اختیار به یاد دختر خود افتاد و این فکر به خاطرش رسید که این غزل مخصوصا بیت اخیر را برای دخترش شاخ نبات که او هم شعر دوست بود بخواند و او را از اینکه اسمش بر حسب تصادف در غزل شاعر جوان که حافظ قرآن هم بود آمده خوشنود سازد.